أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته ما به مناسبت ایامی که درش بودیم، یکی از مسائلی که مربوط به توحید بود و توحید و شرک بود، در واقع به صورت حالا مثال یا عملی یا نمونه کاربردی هرچی یه بحثی رو داشتیم. عرض کنم که اجمالاً در جلسه گذشته و با اون سابقه ای که از بحث انشاءالله در ذهنتون هست، در بحث توحید و شرک ما برای اینکه انشاءالله از تهمت زدن یا از قضاوت و اینها، قضاوت اشتباه یا غیر مجاز، مسئول بمانیم، مسئله ظاهر و باطن رو مطرح کردیم. گفتیم که ظاهر یک جایگاهی داره برای خودش و اسلام هم به اونجا نظر میکنه، برای مسلمانی باطن برای ایمان است و قبولی اون اسلامی که ما داریم و اون رو خداوند متعال آگاهه و کسانی که خداوند متعال اونها رو برگزیده و به اونها مثلا یه چیزی داده، حالا ممکنه مطلق باشه اون چیزی که داده شده، یا مثلا یه جزئی از یک بعدی. مثلا عرض کنم که پس از این رفتیم به سراغ این که آیا شرک یا توحید علامت مشخصه ظاهر داره. یعنی مثلا فرض کنید اگر ما یه دفعه اشتباهی داشتیم توی مسیری می رفتیم، مثلا توی یه معبدی که حواسمون هم نیست، اینجا معبد ملکوت پرست است، مثلا رفتیم نماز خوندیم، این شرکه. اگه ما مثلا در مقابل چیزی سرخم کردیم، تعظیم کردیم، این شرکه. اگه مثلا اینا چجوریه احکامش؟ این هم باز عرض شد که مثلا فرض کنید سجده، اینجور به سجده افتادن، این لزومن اینجوری نیست که بگیم مثلا به این طرف اگه سجده کنید مجازید، این طرفی دیگه مجاز نیستین. کما اینکه در قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید که ما قبله رو عوض کردیم دیگه، قبله این بر بود این بری کردیم. ما به دستور خدا عمل می‌کنیم در اعمال عبادی و اگر شما بخواید به یه چیز ظاهری، به یه کسی تهمت شرک بزنید، این خلاف اون ادبی است که اسلام ما رو با اون انشاءالله مؤدب کرده. یعنی همونطور که ما تفکیک کردیم ظاهر و باطن رو و حکایاتش و قضاوت‌هایی که میتونیم در مورد افراد بکنیم و پیام‌هایی که ظاهر افراد برای ما داره، وقتی شهادت این میگه پیامش اینه که مسلمانه، از این طرف هم ما از ظاهر و اون رفتار ظاهری افراد نمیتونیم پی به باطن ببریم و در باطن راه پیدا کنیم و قضاوت بکنیم. این در باطن راه پیدا کردن، حالا قبل از این که باز در باطن رو بگیم، یه نکته دیگری هم که در باب خلاصه بحث عرض کنم خدمتون، این بحث بود که بر صورت احکام شرعی و اون که خداوند متعال فرموده، اون سر جای خودش، حکایتش محفوظه. یعنی اگر مثلا خداوند متعال فرموده نماز بخوان میگیم چشم، اگر فرموده عربی بخوان میگیم چشم، اگر فرموده مثلا اینطور میگیم چشم. حالا اگه نفر آمد مثلا با یه سجع و قافیهی مثلا با خدا صحبت کرد، یه سوز عجیبی هم داشت، این نماز نمیشه. کار خوبیه، ارتباط با خداونده، ولی اسم این نماز نمیشه و کفایت عن نماز هم نمی کنه. مثلا این نماز نخونده، فعلا میگیم به شرطی که بدونه نماز هست و واجبه. در احکام شرعی و در اون مسائلی که ما میخوام به خداوند متعال نسبت بدیم، میخوام بگیم یه چیزی در دین هست، یه چیزی مثلا مستحبه، واجبه، مکروهه، این اگر مبنا نداشته باشه ما بگیم این میشه اون ادنا شرکی که عرض کردیم. شرک از همینجا شروع میشه، اهم از این که شما بگویید بدون هیچ مستندی، بدون هیچ مستند دینی. بگویید سینه زدن واجب است برای امام حسین یا بگویید سینه زدن برای امام حسین حرام است. هر دوی اینها شرک. همون یعنی ورودی شرکه. دقت کنید، ما نمیخوایم بگیم کسی این کارو میکنه مشرکه، حکمش هم اینه ها. ما نمیخوام بگیم، میخوام بگیم در تعلیمی که به ما دادن میگن شرک از اینجا شروع میشه، یه دفعه یه چیزی که خدا نگفته تو میگی، بعد دانه به بر اون دین سازی میکنی. که بیشتر بحث جلسه گذشته ما تو این حوزه بود دیگه، از این حوزه‌ای که درش بودیم. عرض به خدمتتون که در اون حوزه ظاهر و باطن، که حالا اگه احکام شرعی رو هم در حوزه ظاهر ما جای بدیم، ما از ظاهر افراد نمیتونیم به باطن اونها راه پیدا کنیم یا حکم بدیم. یعنی این که ما یه چیزی و یه کسی ببینیم بگیم این کافره، این مشرکه، این آدم سنگ دلیه. از ظاهر به صورت تضمینی نمیشه به باطن راه پیدا کرد و حکم راند. اینجا بازی بحثی رو یه بار دیگه اینجا ما درش یه دقت مضاعفی بکنیم. ببینید ما در تعاملات اجتماعی با دیدن ظاهر افراد یه حسی پیدا میکنیم. شما یعنی ممکنه یه نفر رو ببینید بعد مثلا حس کنید که این آدم لاابالیه، بعد دفعه درون خودتون میگید که پناه بر خدا، انشاءالله خدا منو از این بلا معاف کنه. اینو به زبان نمیارید، حتی نمیذارید به صفحه روئین ذهن شما بیاد که این نقاشیش بکنید و بپردازید. ولی بالاخره این افتاد به دلتون دیگه، حالا بحث درست و غلطی شما کاری ندارید. ببینید این اتفاق برای شما افتاده، این اتفاق افتادنش به یک معنا دست شما نبوده. مثلا نگاه به نامحرمه، طرف داره تو خیابون برای خودش میره، مثلا کاری هم نداره، یه دفعه چشمش به نامحرم میفته. خب این قسمتش ما میگیم دست او نبوده. البته گفتم به یک معنا دست او نبوده، چون ما میتوانیم با یه مدل زندگی خطورات ذهنی و فکریمون رو کنترل کنیم. چه چیزی به ذهن من میاد در جایی که من اختیار ندارم؟ چرا یه دفعه دل من به شور میفته؟ چرا یه دفعه بدبین میشم نسبت به فلان کس؟ چرا یه دفعه مثلا فلان فامیلمون مسافرت دیر اومده یا خبری ازش نیست؟ چرا به دل من این میفته؟ اینا بالاخره یه مبنا و ریشه داره. ولی فعلا اگه شما بخواید فیلم زندگی رو از اون نقطه شروع کنید که تصویری از یک انسان یه دفعه به دلش افتاد که بابا فلانی آدم خوبی نیست، باش نشست و برخواست نکن، ما نمیخوام ریشه یابی کنیم که چی شد این به دل من افتاد یا به ذهن من افتاد. داستان ما از اینجا شروع میشود. من انسانی هستم، یک دفعه به دل من، به ذهن من افتاد که این آدم آدم خوبی نیست، اینجا باید چی کار بکنم؟ اون لحظه‌ای که به دل من افتاد، به فکر من افتاد، به ذهن من افتاد، اون لحظه فرض میکنیم دست ما نیست. بعد اون پردازش، این پرداختن به این، نمیدونم بالا پردادنش، کار موردداریه، نباید این کارو کرد. هستش در روایت که اگر مثلا دیدی یه نفر مشکلی براش پیدا شد، دیدی یه نفر مثلا یه فرض کنید گناهی مرتکب شد، حالا هر چی، چه برخوردی بکنید در درون، فعلا در بیرون نمیگه. اگر به دل من افتاد فلان مغازه دار وارد مغازه شدم جنسی بخرم، حالا مثلا خدای نکرده حس کردم این کلا برداره، خود مغازه میام بیرون دیگه، کاری ندارم. بعضی موقع خدای نکرده آدم پردازش میکنه، بعد اون پردازش میبینید این تو ادبیاتش آشکار میشه، ظاهر میشه. گاهی که این نفر عصبانی میشه، یا مثلا در عصبانیت یا در حالات دیگه، مثلا یه دفعه دلش رو بیرون میریزه، یه چیزایی راجع به یه کسی میگه، اینا قبلا تو صندوقچه دل این داشته در واقع زندگی میکرده، خانه کرده، بساط بند کرده این فکر، این قضاوت. اما اگه شما همونجا جلوشو بگیرید، این به صحنه خیال به معنای یک ساکن وارد نمیشه و در لفظ شما هم پیدا نمیشه. اون چیزی که ما داریم اینجا گفتگو میکنیم از اون لحظه‌ای که به ذهن میفته به بعده. چون این سوال رو فرموده بودی، مثلا میفرمایید که یه نفر تو فامیل اینطوریه، ما حس میکنیم این آدم مثلا اینجوریه، یا مثلا بیدینه، یا مثلا نجس پاکی رعایت نمیکنه، یا چه و چه و چه، وظیفه ما چیه؟ خب مگه ما با همه ارتباط داریم؟ مگه ما با همه باید سلام علیکی گرم بکنیم؟ مگه سلام علیکی گرم کردن همه جا واجبه؟ بله، بی‌اعتنایی کردن، جواب سلام ندادن، اینا بعد یه چیزاییست که نه شده. ولی دیگه گرم گرفتن، صله رحم خب مثلا واجبه، ولی حالا من تو صله رحم حتما برم مثلا نهار بمونم، شام بمونم، بگم، بخندم، میرم 5 دقیقه میشین، 10 دقیقه میشین. مثلا دارم عرض میکنم تو موردی که من فرض کنید دغدغه دارم، میخوام بریم یه جایی، اونا مثلا مراعات نمی کنن، ماهواره دارن، بچه هاش، هر چیزی ممکنه ببینن و فلان. یه موقع من میگم که اون بیچاره ها اصلا از دین انگار چیزی بهشون نرسیده، این بچه ها این بدبخت به کجا میرسه کارشون، او این زشته. یه موقع که خدایا امتحان تو میکنی، ما نمیدونیم چی بشیه. من این چیزی که میبینم اینی که توی محیطی که اینجوریه من کمتر توقف بکنم، نه اینکه اونا بدن، نه، تو قاضی، تو احکم الحاکمینی، تو مالک یوم الدینی، ولی من نمیرم اونجا یا کم میرم اونجا. بعدم اگر دیگران بپرسن چرا نمیدین، نمیگم بچه های من اگه با بچه های اون بشینن بلندشن فاسد میشه. جسارتا عرض بکنم نمونه هایی هست، این نمونه ها 7-8 هم میشه فراوان، نمونه های فراوانی هست. خدا رحم کنه آدمایی که گفتن ما نمیخوام بچه‌مون با اون بچه اون نشست و برخاست بکنه، اینطوری میشه، بچه این اینطوری شده، بچه اون نشده. بله دیگه، خداست دیگه، خدا همه بنداشو دوست داره. اینکه کی خطا میکنه، کی عناد داره، کی مشرکه، کی اینا، ما نیستیم قاضی. ببینید، ما قرار نیست کاشف مشرک باشیم، کاشف کافر باشیم، کاشف بیدین باشیم، کاشف بی نماز باشیم. یکی از بچه های دانشجو، از بچه های فارغ التحصیل همینجا، گفت ما یه دوستی داریم، خیلی با هم رفیقیم، درس میخونیم، قرار میذاریم میریم کتابخونه فلانی حرفا. یه سال با هم خیلی رفیقیم، امسال فهمیدم این اصلا دین نداره، دین نداره، نه اینکه اظهار بیدینی میکنه، مسلمانه، نماز نمیخونه. مثلا شنیدم یه بار گفته نه من اینجای قرآن رو قبول ندارم. اینا که وظیفه من چیه؟ گفتم اولین وظیفت که مواظب باشی اینی که اینو نبری تو کوچه بنبست. که چی؟ که مثلا بگی ببین تو چرا نماز نمیخونی، باش بحث کنی، آخر بگی آقا اصلا من نماز رو هیچ کار غلط میدونم. اونو نبری تو این زاویه نگهش داری که برگرد بگی اصلا من قرآن رو قبول ندارم. نزا اینو بگه، این اصلا نپیچ تو این مسائل باش، از او سینجی نکن، بلش کن. چون اگه اینو بگه هم برای او بد میشه، هم برای تو بد میشه. فعلا نماز نمیخونه دیگه، حالا قرآن هم نمیخونه، نماز نمیخونه، فرض کنید همینطوریه دیگه، مسلمان همینطوری. حالا در ارتباط تو با او بدان که بالاخره رنگ میپذیری تو، حالا که دونستی، و پیشترم همین اون دیگه وظیفه توه که میخوای معاشرت بکنی یا نکنی. ببینید اگر به ما گفتن که با مشرک این گونه عمل کنید یا او نجس است، این عرض کردیم خدمتتون، نه به معنای اینه که روز قیامت که رسیدیم به همسر پل صراط او تو جهنم ما رد میشیم، نه، ما داریم احکام انجام میدیم. شما اونجایی که یه چیزی رو نمیدونید نجسه یا پاک، لازم نیست ازش پرهیز بکنید. مثلا شما یه گوشتی رو میخرید، میگن کی ذبح کرده، میگن مسلمان. ممکنه این مسلمان مثلا توی منطقه ای توی خارج اومده دیده که مسلمان ها زیاده، دنبال گوشت اسلامی میگردن. گوشت اسلامی هم مثلا فرض کنید 3 ساعت بعد راه برن یه مثلا ایالت یه شهر دیگه ای بخرن بیارن. این هم قصابه، مثلا کارش قصابیه، کافر هم هست. میگه خب میرون مسلمون میشیم قصابی میکنیم، کاربارون هم میگره، میره شهادته میگه قصاب هم که هست زد میکنه اینا میخره. شاتون برای چی گفتی؟ خدا سرم نمیشه. گفتم که بتونم گوشت سر ببرم که پول درارم. خب این از نظر ما زبی، ما که نمیدونیم درون او چه خبره، داریم فعلا درونش رو از یه پشت پرده گزارش میکنیم. روی صحنه اینه که خب مسلمانه دیگه، شهادت این گفت، ما داریم زبی اینو میخوریم. ببین ما اینجوری معموریم. و بعد اگر یه کسی بگه نه من اینجوری نمیخوام عمل کنم، من میخوام ببینم حقیقتاً جلد این کتاب پاک هست یا نه. اسلام گفته اگه اینو نجس نمیدونید، یعنی دلیلی بر نجاستش نداره، اینو پاک بدون. اما نجمانن دست خیس به این نمیزنن. خب ولی اینو پاک میدونم، دقیقاً اینو پاک میدونم، حواسم هست. ممکنه در واقع مثلا اینی که ما اینجوری رعایت میکنیم این پاک باشه، اونی که یقین داریم پاکه نجس بشه. واقع چیه؟ ما اصلا به اون کاری نداریم. ببینید راهی نداریم، مأمور نیستیم، مجاز نیستیم. و بالاترشو بگم، بالاترش اینه، فرض کنید این نجسه، اما طبق احکام شرع من باید اینو پاک بدونم. طبق احکام شرع باید اینو پاک بدونم. وقتی خدای من به من میگوید این پاک است، حقیقتش هم نجس باشه، به این حکم الهی این دیگه پاک میشه. یه سوالی هست که گاهی آدم میپرسه که مثلا آیا اینا اثر وضعی هم داره؟ مثلا ما گوشت ذبح کردیم، مسلمانی خوردیم، ولی این مسلمان واقعی مسلمان نبوده، حالا گوشت ذبح کرده، این اثر میذاره رو ما به جهتی که اون ذبح کرده؟ شما هم چیزی توی رفتار ائمه دیدی، تو روایات دیدی، تو فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیدی، تو تعالیم اهل بیت هم چی چیزی دیدی؟ که مثلا آیت الله العظمى اگه گوسفند سر ببره اونو بخوری، اون بهتر از این که تا مثلا چی قصاب کوچه سر ببره که حالا کار نمازش هم قضا میشه یا نمیخونه. این وقت ما برای خودمون دین جدید درست میکنیم، دین جدید درست میکنیم، اسمش هم میشه راه سلوک، اسمش هم میشه دینداری متمایز و متعالی، و نتیجه‌ش مرقاده این خواهد شد که ما از دیگران برتر خواهیم بود، چشممون باز میشه، نفسمون حق میشه. اینا رو که دین نگفت که، کارای ما اینجوری خواستیم، ما اینجوری پسندیدیم. یه آشی داریم درست میکنیم، میگیم فلان کس هم اومد خونه آدمه با تقویه، تو هم یه هم بزن. این سند داره؟ نه. برای چی گفتی بیاد هم بزنه؟ همینجوری گفتم، دلم خواست این هم بزنه، این خوبه. اما اگه نه، آش من یک آدم با تقویه هم بزنه، این آش یک اثر خاصی داره، اینو جای اومده؟ نه. برای چی اینو میگی؟ که بعدن برای خودت هم مشکل بشه. برای چی چیزی که تو دین نیست اضافه میکنیم؟ آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من چون توجه نداشتم این روایت رو شاید بخوام بخونم، لذا آدرس روایت رو ندارم و از حافظه میگم. آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حالا یه سوالی کردن، مضمون روایت رو میگم. یه سوالی کرد، مثلا یه جوری که انگار دوست داشت حضرت یه مثلا حکمی بدن در این باره. حضرت فرمودن که نه، خداوند متعال اینجا حکمی ندارن. این یکم ور رفت، حضرت گفتن که بابا من که نمیتونم از خودم حکم درست کنم، که مثلا الان صفحه 500 رو بخونم پیغمبر یا رسول الله بهتر صفحه 600، مهم نیست هر کدوم خواست، حالا شما یه چیزی بگین. گفتم من که نمیتونم تکلیف وضع بکنم. آیه 86 سوره صاد، اگر خواستید 86 سوره صاد، یادمه که روایت زیل این آیه بود. من که نمیام تکلیف وضع بکنم. خود تو اونجا مباح کرد، بخون مباح دیگه، آزادی راحت باشه. اگر این بساط باشه، شرک از همینجا شروع میشه. حالا عنایت کنید، عجیبه نوع اون کسانی که به شرک میفتند، نه اون کسانی که به شرک میفتند، اون کسانی هن که میخوان دینداری بهتر و ملموستری داشته باشن. یه دینداری بهتر و ملموستر یعنی چی؟ خیلی آدم خوشش میاد یه چیزی رو با من جلوه خدا بذاره، هی جورش خم و راست بشه، مثلا خودشو به اون به ما لمس بکنه. ببینید ما میریم حرم امام علیه السلام، این نوع مردم دوست دارن لمس کنن ذریحو، درسته؟ ما اینطوریم دیگه، دوست داریم لمس کنیم، دوست داریم یه چیزی به عنوان تبرک مثلا بگیریم. کسی شفا میگیره، دوست داریم مثلا یه تیکه از لباسش، نه حداقل ببینیم، لذت بصره دیگه، با چشم دیده باشیم. یا نه جا موندیم، ببین تو خودت دیدی اون چیزی که شفا پیدا کرد کجاست، بذار خودش بگه. ببینید دوست داریم یک ارتباطی برقرار کنیم. این ایرادی نداره ها، خود این ایرادی نداره و خداوندم برای این نیاز ما بعضا گذاشته، خانه کعبه رو گذاشته، حرم ائمه علیهم السلام رو گذاشته، قبله رو گذاشته، زمانهای مختلف رو گذاشته، هنگام غروب آفتاب، طلوع آفتاب، فجر، قرآن رو به ما داده، گفته لمسش کنید، ببینید. داریم یا نداریم اینا رو؟ داریم دیگه. بعد حضرت مثلا گفتن این رو مثلا بنویسید، در آب حل کنید. به این آدم دوست داره ارتباط برقرار کنه، این آیه رو بخوره. تو ظرفی که این آیه نوشته شده، اینا بعضیش که دستورات ائمه علیهم السلام دارم اشاره میکنم. من دوست دارم یه چیزی همراهم باشه که حافظم باشه، میگن این انگشتر رو دستت بکن، این دعا رو همراهت بکن، این آیه رو بنویس. دوستانم یه چیزی بگم برای این که من حفظ بشم، مثلا میگن چهارقل رو بخون، یا مثلا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق رو بخون، یا مثلا آیت الکرسی بخون. مثلا دوست دارم خونم پاک بشه، مثلا میگن قرآن بخون، یا اینو به دیوار نصب بکن. اینو چیزی که تو روایت آمده دیگه، خیلی هم ساده، خیلی ساده. یعنی اینکه ما از کاری رو بگیم، از کاری رو بنویسیم یا ببینیم، اینا ما به ازاش وجود داره. اما اگر من اومدم من با ما به ازا ساختم، من اومدم گفتم که اگه این مثلا ستاره رو، اگه این آهن رو، اگه این گردنبند رو، اگه این مهره رو پیشت داشته باشی حفظت میکنه، چیه؟ این هزار سال تو چین این متداول و مرسومه. حالا اگه نفر مثلا برای خوشگلی انداخت گردنش مشرکه، نه برای این مشرک نیست، اما برای حفظ انداخت، این همونیه که خدا نذاشته ما گذاشتیم، خدا اینو قرار نده ما گذاشتیم. حالا تو مطالب دیگه هم همینطور، شما از همینجا بگیرید برین جلو، چیزایی که چه روی کرده مثبت چه منفی. افرادی که فریب میخورن تو دین، افرادی که فریب میدهن در دین، اینا از همین ویژگی انسان استفاده میکنن. یعنی یکی از شایع‌ترین مدلاش اینه. ببینید طرف مرید داره، شما برین ببینید این جاهایی که مرید دارن، ببینید مریدا چه چیزایی بهشون گفته شده و مراد چی میگه. یکی از مثلا ترفندا اینه، بهشون دعا میدن، ذکر میدن، دستور میدن. خب دیگه آدم دوست داره من چی کار کنم، چه ذکری بگم. حالا دورور ما یه دریایی است، مثلا قرآن و مفاتیح و مثلا این فرض کنید از قرآن فقط یه سوره قل هو الله رو ما داشتیم، دریایی است دیگه، دریای بیکران بی انتها. نام خدا رو بلدیم، این همه نام های خدا رو بلدیم، نماز بلدیم، این همه دعا بلدیم، ببینید همه اینا رو ریختیم بیرون. باور کنید کافیه یه نفر به یکی بگه اسم چیه، اسم مادر چیه، یکم مکس کنه بگه تو 38 بار بگو یا کریم قبل از ظهر. آخش ببینید یه چی پیدا کرد، این آدم بیشتر میپسنده تا اینکه با آدم میگه اسماء خدا رو بگو. آخه کدوم، چقدر، چند تا؟ بعد یکی از ترفندهای اینه که یه چیزایی رو میگن. ما نمیخوام بگیم هر کس میگه گمراهه، یا ببینیم الان اینجا ما ننشستیم مصداق تعیین کنیم، میگیم این متدولوژی در واقع انحراف، انحرافی که با رویکرد دینیه. آخه انحراف دو مدل دیگه، طرف میگه یا نه دینی نه چیزی، ما میخوام بریم هواپرستی کنیم، میخوام شهوترانی کنیم. اما یه مدل اینه که نه، میان منو سر تاس مینشونن تازه من میخوام دستوران عمل بدن. خیلی بدبختیه، آدم با زحمت و سختی بره جهنم، اون حال خوش میگذارونه بیخیال همش میره جهنم، این خیلی هم زحمت میکشه بره. بعد میخوام بگیم چه مدلی شایعه. خب حالا به من این ذکرها رو گفتی، بعد حالا من میام پیش تو، من این چیزایی برای تو میگم. آره الحمدلله قیافه نشون میده که عوض شدی. راستی من این سوالی دارم، مثلا یه مثلا ماشینی داریم ما میخوام بفروشیم فلان صرف کنیم، بعد مثلا یه دقیقه دو دقیقه خب حالا استخاره، استخاره که چیزی نیست وارده، فرض کنید غیر از اون، نه اینو نفروشین، این شما 17 روز صرف کنید. بعد حالا یکی استخاره میکنه، یکی طبق ضوابط دینی میره جلو. بعد خب آیا همه کسانی که این کارو میکنن باطلن؟ نه، ما که اصلا توان همچین جمله رو نداریم. داریم میگیم این روش، روش شایعی است در انحراف، اما ممکنه یه مدل حقی اونم وجود داشته باشه. خب بله همه جا وجود داره، ولی ببینید افراد به این سو بیشتر میل میکنن، افراد به این سو بیشتر میل میکنن. شما شاید تو اقوامتون، شاید تو آشناها شاید دیده باشید، مکرر افرادی هستند که دوست دارن یه جاهایی برن حرفای اینطوری گوش کنن بشنن. آره اونجا یه عکسی رو بین همه پخش کردن، یه دعایی رو بین همه پخش کردن، یه چیزی آوردن از کربلا این ویژگی رو داره. ببینید اینها بد نیست، من دارم میل خودمونو میگم، اون میلی که شاید یکی از لغزشگاه‌ها از همین نقطه است آدم به شرک میفته. درسته؟ خب یه مرحلهش که تو دین آمده که اون سر جای خودش، حتی اونم باید حواستمون باشه. مثلا اگه انگشتن عقیق حافظه، بعد این مدت اگه شما انگشتن عقیقتون رو گم کردین، میگم ببین مسافرت نمیان، چرا انگشتنم گم شده؟ حالا بریم چرا ربطی به انگشتن داره؟ نه این حافظه، من میترسم تو این سفر بلایی سرم بیاد، بیداده بیداد. بابا اون کسی که اینو گفته حافظه، اون که خب هست خدا که، بیا بریم. مثلا اینو گم کرده برای تو که یاد بگیری که او حافظه. تو آشتی دستت میکنی، نداشتی دستت نمیکنی دیگه. تو از این ور داری به خدا میرسی، تو قبل از خدا گرفته باشی این انگشته رو. خدای من اینو خواسته، قرار داده، با این دل منو گرم کرده، اما خدای من این کارو کرده. نمیتونه خدا یه کاری کنه که من نه حرزی نه انگشتری نه دعایی نه ذکری بلد باشم ولی حافظ من باشه. چرا؟ یا حرز من لا حرز له، ای حرز کسی که هیچ حرزی نداره. خب یه موقع هم خدا منو به این نقطه میرسونه، ولی منظور اینه، دقت کنید، اگر کسی آمد گفت هیچ نگهبانی، هیچ حافظی، هیچ چیزی جز خدا نیست، اگه منظورش اینه که اونایی هم که خدا تعیین کردن رو بزنه بیرون، این داره از اون ور به شرک میفته. یعنی تعیین شده خدا رو رد میکنه. مثل که یه نفر بیاد بگه این جمله هست ها، نه این که ما داریم میسازیم. یعنی چی شما میخواییم با خدا ارتباط برقرار کنید حتما وضو بگیر و قبله و نماز و عربی و وقت فلان، ول کنین حرفا رو. مگه خدا وقت داره؟ مگه خدا طرف داره؟ مگه خدا من وضو داشته باشم نداشته باشم مگه به این چیزا توجه داره؟ پاکی دل مهمه، صدا زدنش مهمه، لفظ چه اثری داره؟ هر جا هستی، هر طور هستی، تو دلت رو به سوی خدا متمایل بکن کافیه. این نماز و نماز بی خوده. یه جمله است، یه تیکش درست یه تیکش غلط. تیکه درستش اینه که هر جا هستی، در هر طوری هستی، ناپاک هم هستی، فلان، با خدا حرف بزن، خدا حرفتو میشنوه. این درست، قشنگم هست. به هر زبانی خواستی به خدا حرف بزن، درسته. به هر سو خواستی حرف بزن، درسته. در هر وقتی خواستی حرف بزن، درسته. در هر جایی خواستی حرف بزن، درسته. خوبه؟ اما بعدیش خراب بود و این نمازو بذار کنار. نه 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 نشد. قسمت اولشو خوب اومدی، قسمت دومش اونی که خدا تعیین کرده بود اونو زدی کنار. خداوند گفته. خب یه حوزه‌ای که حوزه دینه، ما اونو خرابش نمی کنیم. از این برم اونی که تو دین نیست ما پابندش نمیشیم. سفره فلان و نظر فلان و جسارت نباشه خدمتون. ببینید من خودم از درون قلب با این چیزا ارتباطم ارتباط خوبیه ها، ولی ما داریم درس رو در مقام اون انضباط اعتقادی میگیم. یعنی اینکه شما اگه مثلا دلتون افتاده به خیریه کمک کنید، حاجتتون روا میشه، خب بکنید، ولی اونو برای کسی کلیشه نکنید. خدمتتون شاید توی بحثی رو عرض کردم، یکی از دوستای ما اومد گفت یه مثلا مجموعه ایست که بعضی از این کسانی که عقب افتادن اونجا نگهداری میشن، آقا اونجا نظرش عجیب مجربه، من هر وقت مشکل دارم نظر اونجا میکنم روا میشه. بهش گفتم که میتونی اینو به بقیه مردمم بگی که هر کی نظری داره اینجا بیاد، هر کی حاجتی داره اینجا نظر کنه. یکم فکر کرد، گفت نه من نمیتونم بگم، ولی برای من اینطوری بوده. این چقدر قشنگه اعتقادش. خدا میخواد به این عقب افتاده ها پولی بده، به دل من میدازه، نظر میکنم، به اینجا میدم، روا میکنه، کار من حل میشه، کار اونم، چون خدا که نظر برای خودش که نمیخواد که. حالا اینجا نیاز ندارن، اینجا نیاز دارن، من نظر میکنم به اینا میدم روا نمیشه، نظر میکنم به اینا میدم روا میشه. خب خداست دیگه، پولمونو خرج چی بکنیم؟ بیمارستان، نه مدرسه، نه مسجد، تألیف کتاب، غذا دادن به عزاداره امام حسین، چای، قند، شکر، نه خرج چیزی بکن بمونه، اینا رو که میخورن میره، کتاب، کتابخونه، ساختمون، زمین، هیچ کدوم اینا به خداوند نمیرسد. لحومها ولا دماغها. بزنین آیشو خدمتتون تلاوت بکنید. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چقدر این آیه، این همه آیات قرآن قشنگه واقعا. این آیه رو آدم باید هی بشینه بخونه و از خداوند متعال مدد بخواد که خداوند متعال انشالله اون تقوا و اون اخلاص و اون پاکی که لازمه به ما انشالله مرحمت کنه. آیه 37 سوره حج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. قبل این آیه خداوند متعال دارن در مورد قربانی میفرمایند که والبدن جعلناه لكم من شعائر الله لكم فيها خير. قربانی ما که گفتیم بکنید اینجور اینجور. بعد میفرمایند که لن ینال الله، لن ینال الله، خب الله مفعوله، هرگز نمیرسد به الله چه چیزی؟ لحومها ولا دماؤها، نه گوشت اونها نه خون اونها قربانیتون. خب خدای اگه گوشت و خون اون به شما نمیرسه، اون چیه که به شما میرسه؟ ولکن یناله التقوا منکم، ولکن یناله التقوا منکم، کذلک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما هداکم و بشر المحسنین. صدق الله العلی العظیم. 37 حج. هرگز به خداوند این چیزایی که شما مثلا انجام میدید، اینه که به خدا نمیرسه، اون از تقوا منکمش میرسه. این که این کارو خاصی انجام بدی، بذار ببینید بیمارستان خیلی تأسیس میشه ولی بعضیش خیلی قشنگه، نه ساختمونش قشنگ اداره، مسجد خیلی هست اما یه جای نمازی جور دیگه است. و همینجوری شما برین جلو برین جلو برین جلو برین جلو دیگه، به اصطلاح نه اینکه خدا نکرده ما ابزاری دیدیم ما فردا را بیفتیم بریم تو هر مسجد دور که نماز بخونیم ببینیم حال کردیم یا نکردیم، بعد بریم تو بانی شک بکنیم، نه اینکه ما نمیتونیم این کارو بکنیم. عرضم اینه که اون چیزی که خدا من از ما میخره اون تقوای ماست، تقوایی است که ما توی اون عمل داریم. خب یک سری اعمال هست، این اعمالی که ما انجام دادیم از قبل اونها به یه چیزی رسیدیم میگن نذر مجرب، شنیدین؟ یعنی نذر مجرب است. بله مجرب است. در همین نظر من چند بار کردم انجام شده، باید دفعه بعدم میشه. من یادم اینو توی بحثی شاید خدمت شما عرض کرده باشم، داشتم قرآن میخوندم، سوره نمل رو داشتم میخوندم، رسیدم به این آیه که خداوند متعال میفرماید که یکی از مورچه ها اومد به بقیه گفتش که ادخلوا مساکنکم. اجازه بدیم ببینم پیدا میکنم آیه رو. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطائر فهم یوزعون حتی اذا اتوا علی واد النمل. لشکر سلیمان از نمیدونم جن و انس و پرندگان خیلی زیادن دیگه، اومدن و یا علی مدد را افتادن، لشکر داره میاد، رسیدن به سرزمین مورچه ها. الان وادن نم قالت نملتون، یکی مورچه ها گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. یه مورچه اومد گفتش که مورچه ها برید توی خونه هاتون مسکناتون. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. سلیمان و لشکرش الان حواسشون نیست، شما لگد میکنن ره میشین. فتبسم ضاحکا من قولها و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. صدق الله العلی العظیم. حضرت سلیمان میخنده و بر صورت خدا رو شاکر میشه و از خداوند متعال طلب میکنه و اینها. خب من داشتم این آیه رو میخوندم یه دفعه به ذهنم اومد که یه مورچه به بقیه مورچه ها گفته این کارو بکنید. قرآنو که شما سمبولیک که نمیدونید، که حقیقت میدونید دیگه. گفتم علل قاعده باید این آیه بالاخره باید معنا داشته باشه دیگه، باید این آیه رو بشه یه جایی آدم مستاقش پیدا کنه. همینجی تو ذهن من بود، دو سه ماهی تو ذهن من بود شاید بیشتر. یه روز یکی از دوستان دانشجو اومد گفت ما یه کتابی خونه داریم توش دعا و اینا زیاده، می‌خواستم ببینم شما ببینید درست غلطه فلان. کتاب قدیمی بود، گفتم وارد نیستم ولی حالا باشه. بعد کتابو گرفتم، از قضا کتابی بود درست قدیمی بود ولی به اصطلاح سندش و مثلا خیلی ریشه دار بود، همینجوری نبود. گفتم باشه، همینجوری نمی‌رسیدم. یه شب واکردم ببینم، واکردم بخونم یه صفحه‌شو. نم نوشته که اگر کسی مثلا در خونش مورچه زیاده این کار انجام بده، بعد این آیه رو توی اون کار گفته انجام بده. همینجوری خوندم، همینجوری موندم، واقعا متحیر موندم. بعد خب روایت هست که بند مولای خودشو نباید امتحان کنه. من همونجا به ذهنم افتاد این کار رو بکنم ببینم درسته یا نه. بعد یاد این روایت افتادم این کار غلطه، بعدم این کار رو بکنم ببینم جواب میده یا نه. گفتن هر که هفت بار سوره حمد بخونه اینجوری میشه، بخونم ببینم جواب میده، این زشته در پیشگاه خدا. گذاشتم کنار رو. یه مدت بعد یه دفعه خونه دیدم که واقعا عاجز شدیم خونه از مورچه، منم نه. خب دیگه قبل از این که ما بشینیم سر سفره اونا میوادن سر سفره میشستن، تو سفره نمیشون ایسه پیچیده شده. دیگه من یه دفعه گفتم که حالا خدای ما نکشیم، همین کاری که گفته بود من کردم. بعد مورچه ها رفتن همه، به خانواده هم نگفتم، هنوزم نگفتم، نه اینکه سر و رازی، حالا میگم علتشو برشی نگفتم. بعدم خوب رفتن، اونا گفتن چی خدا چه لطفی کرد، بعد چند روز دیدن دیگه نیستن. حتی بگذرم حالا بعد یه مدت دوباره تشریف آوردن، چون اینکه مورچه تو زندگی میاد یا نمیاد یا جونور هست نیست، اینا هیچ کدوم اتفاقی نیست، خیلیش به ما برمیگرده که حالا انشالله خدا با آدم بفهمونه چی میخواد خدا بگه با این اتفاقی که بر آدم میفته. الغرض بعد از اون قضیه من هیچ وقت این کارو تکرار نکردم، به کسی هم توصیه نکردم که این کارو تکرار بکنه، چون نه من جرگوزه اون یقین و باور رو دارم و نه گمان میکنم در گفتارم میتونم اینو منتقل کنم، و نه گمان میکنم کسانی که اینو بشنون به عنوان یک به اصطلاح امر الهی ببینن، همه بیشتر اون رویکرد تبلیغاتیش ای عجب چیز جالبی گیرمون اومد، خب حالا خرج پیف پاف و اینا هم که نمی کنیم و بعد یه مشکل بو و نمیدونم اینکه کشته بشن مورچه ها مثلا میگم شاید برسد، اگه آدم خدا بخواد با آدم اینو راه نشون میده خب نشون میده. اینو از این باب گفتن. آیا اون مثلا روایتی که نقل شده این مثلا معتبر بود؟ من علم رجال بلد بودم، درایه بلد بودم؟ نه اصلا این چیزا من بلد نبودم. آیا من اونو عمل کردم؟ از فردا میام به همه به عنوان یک نسخه میدم؟ خب نه این کارو نمیکنم، چون اگه این کارو بکنم بعد طرف جواب نگیره بالاخره توی چیزی شک میکنه دیگه، کما اینکه این برای خیلی شاید اتفاق بیفته. خب حالا میام این طرف داستان، یه چیزایی هست ما انجام دادیم مبنا داشته، یه چیزایی هست به دل ما افتاده انجام دادیم جواب گرفته. میگه من هر وقت مشکل دارم مثلا این سوره رو برای مادرم که خدا رحمتش کنه در رحمت خدا رفته میخونم جواب میگیرم. یکی از باز دوستان ما گفتش من هر وقت مثلا کار دارم با پدرم، پدرش به رحمت خدا رفته، برای پدرم صبح این سوره رو میخونم از جانب اون هدیه میکنم به این بزرگوار، میاد به خوابم و صحبت میکنم. ببینید سوال میکنن چه سوره ای، من میگم چه سوره ای، ولی شما از این باب این سوره رو گوش کنید که اینو ما نمیخوایم علم بکنیم، دقت میکنید؟ یعنی واقعا یه نظره که یه نفر کرده و جواب گرفته. خب حالا اونم میگم انشالله. این نظر مجرب، نظر مجرب برای من مجربه؟ بله. تا کی مجربه؟ نمیدونم. خدا من امروز اینو مجرب کرده، فردا چیز دیگر رو نمیدونم. این حوزه رو ما نمیتونیم داخل شرع بکنیم و تو دین بیاریم. دقیقا میفرمایید؟ با وجودی که خیلی از اینا شاید مبنای روایی داشته باشه ولی ما روایتشو ندیده باشیم ما. ولی ما نمیتونیم اینو وارد دین بکنیم. دقیقا فرمودیم؟ یعنی اگر مثلا گفتن فلان ذکر رو این تعداد بار بگین اینجوری میشود، شاید این روایت داشته باشه. ولی من دهن به دهن شنیدم، روایت نشنیدم. مادر بزرگم گفته به مادرم، مادرم به من گفته، منم دارم انجام میدم. چه جوری انجام میدی؟ رجاءن، به امید. من به خدا امیدوارم. هرچند که تو اعمال عبادی هم ما به امید انجام میدیم. شما نماز میخونید آخرش میگیم که الهی حاضری صلاتی صلیت و الله حاجت من که الیها، خدای تو نه رغبتی تو این داری نه محتاجی نه فلان، خلاصه فتقبل، خدای قبول کن، به قبول خودت و به غفران خودت به من تفضل کن، عنایت کن. کی جرأت داره با این نماز بنشه بره قیامت سینه رو ستب کنه بگه آمدیم؟ تو اعمالی که خداوند متعال فرمودند و به اصطلاح به تعبیری معصوره و مبنا داره، ما اینجوری پیاده این وای به حال اون اعمالی که در تجربه زندگی با اون برخورد کردیم. هرچند این تجربه های زندگی قیمت دارد، هرچند که اینها برای ما پیام دارند، اما به عنوان یک حکم بیرون نمیتوانیم بگوییم. اگر من توفیق داشتم در خدمتتون بودم تو بحث اونس با قرآن، اونجا این نکته رو گفتیم، اگر شما آیه رو خوندین از این آیه دفعه برای شما یک انفعالی ایجاد شد، یک فهمی ایجاد شد که با سایر اصول دین ناسازگار نبود، خب این هدیه خدا به شما. ولی اینو نیاین بیرون به عنوان ترجمه و تفسیر و تأویل و باطن و اینای قرآن بیان کنید، چون اگه بخوایم بیان کنید سند میخواد. من اگه بگم آقا نظر این خیریه بکنید حاجتتون روا میشه، یکی بلندش میگه ببخشید روایت داریم، آیه داریم. میگم نه. میگه کجا میگید؟ میگه من 10 بار اجرا کردم شد. آخه اینجوری که نیست دین خدا. دقیق میفهمید؟ بنابراین آیا غیر از آن چیزی که در دین خداوند به ما رسیده، غیر از اون هر کی هر کاری رجاءن بکنه باطله؟ ما بحثمون اینه که این باطل نیست، این حرام نیست، رجاءن 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 این حرام نیست، دین هم نیست. ما به این نظرهای مجرب ما متدین نیستیم، یعنی دین ما رو اینا سوار نیست. خب حالا یه نفر وایس تکفیر کنه میگه آقای مسخره بازی یعنی چی؟ نظر فلان کار بکنید، نه مدرسه بسازید، بیمارستان بسازید، حاجت دارید پولتون رو بدید، اینا همش دروغه. این هم حکم دادن باطله. تو یقین داری نظر این خیریه کردن حرامه؟ تو یقین داری قربونی کردن مثلا یه گوسفند برای این عزاداره حرامه؟ و جواب نمیده. تو هم نمیدونی، منم نمیدونم. چرا انجام میدید؟ رجاءً. واجب میدونی؟ نه. دقت فرمودی؟ خب این حوزه هم اینجا باشه. وقت تو این حوزه شخصی ببینید، من یه چیزی تو زندگی خودم دارم، شما هم تو زندگی خودتون دارید دیگه. شما مقیدین اول ماه روزه موسی بن جعفر علیه السلام داشته باشید خونتون. من ممکنه مثلا توفیق داشتم آخر ماه روزه هست جواد علیه السلام گرفت. ما دو تا دوکون مقابل هم نیستیم. شما سخنران میارید، من فقط روزه خون میارم. شما اصلا این دارم نمیارید، میشین حدیثی کسا میخونید. ما یه مجلسی، من ماهی یه بار توفیق داشتم میرفتم بود و فکر میکردم که خب باید به اینا توصیه کنم که حدیثی کسا عربیه و فارسیش فلان. نشستم دیدم حسی کسایی که دارن فارسی میخونن، اون که فارسی داره میخونه، خود صاحب خونه های های گریه میکنن. خیلی عجیب غریب. و تموم شد و اینا و سلمان گفت ببخشید ما فارسی میخونیم، ما چون عربیشو بلد نیستیم نمیفهمیم فارسی میخونیم. عیبی که نداره. گفتم نه چه عیبی داره، خب همین مزامیر داریم میخونید، متذکر به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میشین همه گریه میکنن. اما اگه حدیث کسا هستین بخونید، خب عربیشون بخونید. حدیث کسا اون عربی است، نه اینکه این که خوندین اون آثار رو نداره. ببینید آدم میترسه دیگه، تو دم و دست که خدا من چی بگم؟ واسه میگم این فارسی که خوندین فکر کردین به درد میخوره؟ بابا الان ما خوندیم لحوم و دماغش به خدا نمیرسه، تو فکر کردین مثلا ولد زالینت به خدا میرسه؟ اینکه این دعا رو از مخرج ادا کنی به خدا میرسه؟ ببینید دعا عربیه، اون دعای عربیه، اون آثاری هم که واسه اون دعا هست واسه این عربی هست. حالا اگه من فارسی خوندم آثار نمیرسه؟ چرا نمیرسه؟ از خدای کریم، از فضل کرمش بعیده که برسه؟ نه ممکنه برسه. آیا ممکنه بیشترم برسه؟ بله ممکنه بیشتر برسه. کی گفته نمیرسه؟ در عین اینکه ما دعا رو، نماز و قرآن رو از عربی بودنش خارج نمی کنیم، اون احکامی که فرمودن برای دعا و از کار اون عربی اونو از اونجا در نمی آوریم، در این حال اگر کسی فارسی اونو خوند، فارسی با خدا حرف زد، نصفه خوند و اما طرف هم صفر نمیستیم، نه خدا نمیده. خدا گفته هر کی این کار کنه گره کارش باز میشه. آخه گاهی پیش میاد آدم مثلا یه عملی رو میخواد انجام بده، مثلا گفتن این مثلا نماز 4 رکعته، مثلا این ذکر این طوری یا این دعا رو 3 بار باید بخونیم. آدم 2 بار خونده، دفعه سوم وسطش دفعه اتفاق میفته، میشکنه، باید بلندشو بره یا هر چی. مثلا برای خانم‌ها اتفاق زیاد پیش میاد، ممکنه فرزندشون، همسرشون یه چیزی رو بخواد، باید ویل کنه دیگه. بعد میگه ای داد حیف شد. خب چرا اینجوری میگی؟ بگو خدای من، تو که صاحب فضل و کرمی، من 2 تا نصفی خوندم، ولی تو میتونی اون اینو 3 تا حساب بکنی. ببین این همون خداییه که میگه زیارت امام حسین علیه السلام هر قدمش 70 حج داره. این همون خداسا. من شب قدر میخوام ابو حمزه بخونم، نمیتونم، خسته میشم. من گاهی به بچه‌ها اینو میگم، برصد اگه شما دین بچهای شما عجیب غریب دعا میکنن، گاهی تعجب نکنید. میگم بچه ها اگه ابو حمزه رو خواستیم بخونید 2 صفحه خوندین، حالتون منقلب شد، خوشتون اومد، صفحه 3 به بعد دیگه دارین صفحاتو میشمرین، چند صفحه مونده بود دارین حساب میکنین کی تموم میشه. خب از امام سجاد عذرخواهی کنید، علامت زدید، آقا من تا اینجا، من اللهم مرهم ضعف بدنی، من اینقدرم ضعفم اینقدر جا میشه، منو ببخش. ببندین بگید به من انشاءالله حال بدین، دوباره میخونم بقیهشو بعدا. اما کیفی که از اون 2 صفحه میبره هیچ وقت یادش نمیره. چقدر قشنگه، آن چقدر قشنگه. خب ببینید توی این اعمال اون چه که فرمودن سر جاش سفته، ما شلو سفتش نمیتونیم بکنیم، جا به جا کنیم عوض. چیزایی هم که ما در تجربه زندگیمون، این تجربه های زندگی در ارتباط با ائمه و خداوند متعال خیلی قیمتیه، عنایت کنید اینو. این عرضه‌بنده مبنای دینی داره. چرا؟ شما ببینید در طول تاریخ اینجور نبوده که هر کس به مراجعه کنه حضرات یه دستور و عمل دهتایی داشته باشن از این واسه هر کی بخونم. من چی بخونم تو اینو بخون، من چی بکنم تو اون کار کن، من چه دعایی بخونم دعا نمیخواد، من چیکار کنم برو پدر مادرت نیکی کن، من چیکار کنم اینجوری. اصلا امام یعنی همین دیگه. ببخشید خداوند که تولیدی که نزده که. اگر ما توفیق داشتیم خدمت امام زمان علیه السلام برسیم، بدانید که به تک تک ما یک دستور شخصی و کاملا شخصی برای جان ما میده حضرت. لازم است کپی برداری بکنیم. تو رفتی پیش امام زمان چی بهت گفت؟ گفت پدر مادر نیکی کن. آها منم میرم این کارو. اینو به عنوان دستور من نمیگیرم، اما رجاءن چی؟ اشکال نداره. رفتی پیش حضرت چی گفتن؟ گفت پدر مادر آخه منم این کارو میکنم، ان شاء الله برام یه خیر میدن، این اشکال نداره. ولی اون اولیش اشکال داره که ما بخواییم یه خلاصه لیست آماری تهیه کنیم، بعد از این لیست آماری بگیم در مثلا روایات 80 مورد راجع به پدر مادر اومده اما راجع به نماز شب 35 مورد آمده، بعد اینجوری نتیجه میگیریم که این از همه مهمتره. این دیگه شوخی هاییست که ما با خودمون میکنیم. به هر حال بفهم اولا ائمه ما توجه کنید امام همه عالم هست، امام مسیحی ها، کفار، زرتشت، امام همه، امام زمان امام همه است. به همه سر میزنه، به همه لطف میکنه، حاجت همه رو میده. جالب هم هست کسی که بوداییه داره توی بتخونه زار میزنه حاجتشو میگیره، اونش هم امام زمان میده، چون ولی خداونده. در واقع خداوند میده طریق ولیش دیگه، درسته؟ خب ما اماممون نشناختیم هنوز به جهت کرم و مهربانی و بزرگی و گذشت. این کسی که داره مثلا تو کلیسا زار میزنه نمیگن حضرت با یه پیکی بگن برو اول شهادت اینو بگو بعد مسلمان شو بعد بیا راجع به حاجتت صحبت میکنی، نه. اینا ولی اون خدایی هم، اینها ولی اون خدایی هم که به گبر و ترسا خدا روزی میده، به همه لطف میکنه. این همه مادر تو دنیا، این همه پدر، این همه فرزندان متولد میشن از کافر و ملحد و بیدین و مشرک و شیطان پرست، همه موقع ولادت یه جوری دلشون میخواد بچهشون سالم باشه. خدا به همه اونا لطف میکنه. خدا این خداست، خدا رحمان است. دقت کنید این مفهومش رواج دادن یا مباح دانستن بیدینی و همه دینی نیست، نه، این معناش این نیست. این اگه من اینجا میدانم تشیع اثناعشریه با این قواعد و ضوابط اینه که حقه، بنده یک تار مو خطا کنم، یک تار مو، من که میدانم حجاب اینطوره یه تار مو بیرون باشه و جواب بدم. ما داریم میگیم اون که نمیدونه حکمش چیه، نمیدونه دیگه. ما معمول نیستیم مردم از در خونه خدا برانیم. بله میتونیم کمک کنیم، میتونیم اونها رو اشتباهشون رو بگیم، اونها رو از آلودگی، از شرک، از انحراف، از اینا رو مثلا اگه خدا توفیق داد مثلا هدایت بکنیم انشاءالله، اگه توفیق داد بشیم وسیله هدایت، چون هدایت خدا میکنه. اما الغرض ببینید اون چه که ما میدانیم در حوزه دین هست اون رو ضایع نمی کنیم. اون چیزی که میدانیم در حوزه دین نیست ولی مال من است و بهره من است و ارتباط شخصی من است با خدا و اولیاء او، اونم زایش نمی کنیم. این امام رضا علیه السلام مهربان، یکی تو حیات باش صحبت میکنه، یکی توی صحن، یکی دم زری، یکی باید بچسبه، یکی پایین پا، یکی بالای سر، یکی پشت پنجره فلانی، یکی طبقه پایین، یکی طبقه بالا، به همه داره نگاه میکنه. نه، همه باید بیان توی این نقطه وایسن، تو همین نقطه. کربلا مشرف بودیم، مثلا میگفتن این سنگ درست تحت قبه است، اینجا هر کی دو رکعت نماز بخونه حاجتش روا میشه. خب حالا شاید شنیده باشه دیده باشه، خب ما دیدیم خیلی شلوغه، خیلی شلوغ بود. من اومدم کنار گفتم که خدایا برای تو فکر نمی کنم سخت باشه که اگه من اینجا وایستم نماز بخونم حاجتمو بدی. اونجا سخته نمیشه، من برای خدا یکی کنار بزنم بخیر مانع یکی کسی بشم؟ خدایا میشه همینجامون لطف بکنیم؟ من خدایی که میپرستم انشاءالله اون خداییست که اونجا می لطفا میکنه. من نه از سر تنبلی، نه از سر بیمیلی، نه از سر نخوت و تکبر، نه از سر اینها نیست. شما استلام حجر رو نمیتونید بکنید تو بیت، پرده خانه خدا رو نمیتونید بگیرید، به کعبه نزدیک نمیشید. بابا اون خدایی که به شما گفته خودتون مراقب باشید، به نامحرم مثلا بر نخورید، مثلا خب خدای من اینجا وایسادم برای اینکه تو گفتی، منم نمیفهمم این کارو بکنم یا نه. اگه یه زن مثلا دهاتی روستایی هم داره میزنه مردا رو کنار بره، اونم نفع نمیکنه. من چی میدونم اون تو دلش چه خبره؟ وایسادم بگم اوه حاج خانم فکر کردی خدا حاجت تو میده با این ریخت و قیافه چادر به کمر بسی مردا رو هول میدی میری جلو؟ شما میگم شاید داد، من کجا میدونی؟ نه اون میشه دین خدا، نه من میشم دین خدا. دین خدا از خدا و ولی خداست که تعیین میشه. ما متکلف نیستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم متکلف نیستن، خودشون فرمودن. همین آیه که گفتیم 82 چند ساعت گفتم خدمتتون؟ 86 ساعت. و ما انا من المتکلفین، من تکلیف وضع میکنم، تکلیف خدا وضع میکنه. اگرم خداوند متعال فرمود که پیغمبر ما تو بگو، اگه تو گفتی ما اینو تکلیف میکنیم، بازم خدا داره اجازه میده، من که نمیخوام بیام تکلیف وضع کنم. یکی از متاسفانه شایع ترین مدل انحرافی که وجود داره اینه که مردم تکلیف تعیین میکنن. مردم که میگم نه مردم عوام، از صد تا زید تکلیف تعیین میکنن. میخوای بری امام رضا بشین به حق جوادش قسم بده، میخوای بری امام رضا نکنه به حق جوادش قسم بده، ائمه رو به مادرشون قسم بدید. نه ائمه رو اصلا به مادرشون قسم ندید، برای ما چیکار کنیم؟ قسم بدیم یا ندیم؟ جوابش خیلی روشنه، نه قسم دادنش نه ندادنش هیچ کدوم واجب یا حرام نیست. چیکار میخوای بکنی؟ خب خودت ببین چیکار میخوای بکنی. اگه ما بخوام یافته های مردم رو لیست کنیم بریم حرم امام رضا علیه السلام، اصلا به زندگی نمیرسیم. یکی گفته برو بالا سر اینجوری قسم بده، یکی گفته سرتو بده کنار این ستون اینجوری کن، هیچ از صبح تا شب شما فقط باید این یافته ها رو اونجا اجرا کنیم. ما بذاریم کنار، امام رضا اومدن پیشت، خیلی چیزا به من گفتن، اینایی که تو مفاتیح و ائمه گفتن ایناست، منم اینو بلدم بخونم. رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، بازم اینو نمیخوام از باب یافته بگم که انجام بشه، نه خودم یا علی ابن موسی رضا راست شو بخواه، من خیلی خستم خوابم هم میاد، فقط امین الله میخونم چون کوتاهه، نمیخوام منت بذارم بگم امین الله از زیارات است که سندش بسیار محکم و مزامیرش بسیار بلند، لذا من اینو انتخاب میکنم. نه یا علی ابن موسی رضا درست سندش بسیار محکم مزامیرش بلند، بعد راست شو بخواه من برای کوتاهیش انتخاب کردم، این رو راست ماجرا حال جامعه رو ندارم. آقای علی ابن موسی رضا فرمودن که اینجا اینو میخونه، بعد میره پایین پا این جمله رو میگی، و خودم گاهی میگه این همه دور بزنم برم پایین پا یه جمله بگم، خب همینجا میگم. خب اب نداره خاصی بگی، ولی مؤدبانه بگو رجاءً من این کارو میخوام بکنم، نمیخوام بگم دور زدن. آخه ببینید یکی من میگه چی مثلا داری اینجا اینو میخونه بعد دور بزنه بریم اونجا اینو بگو، همینجا بگو، این خیلی بد ریخته. یعنی چی این چه حرفیه؟ گفتن بگو، بگو چش دیگه، نمیخوای بکنی بگو حالشو ندارم. خدمتتون گفتم یه دانشجوی آمد سر موسیقی تو دانشگاه بحث کرد، راجع میگه اونم برای چی گفتن هر اون، یکم بهش صحبت میکرد، بعد من مقلد فلان مرجع، خب چرا گفتن حرامه نمیدونم روایت اینجوری، گفتم فلان موسیقی گوش میکنی؟ گفت آره. نمیشناختمش، دانشجوی دانشگاه آدم باش ارتباط مدرسه که نداره. بعد گفتم که موسیقی گوش میکنی که مرجعت گفته حرامه؟ گفت بله. گفتم ببین تو که میدونی حرامه، منم نمیگم موسیقی گوش میکنی، ولی هر وقت گوش دادی چه قبلش چه بعدش، او خدای من میدانم حرامه، ولی ببخش خدایا هوا و میل من بر من غلبه کرد، نگو خدایا این حرام نیست. اینو بهش گفتم، یه دفعه گریهش گرفت، اصلا سخن من جای گریه نداشت که اصلا متذکر این شد که با خدا رو راست باش، چرا با خدا بازی میکنی؟ زیبایی خدا اینه که ما تخف صدور رو میدونه، خدا تو که میدونی تو دل من چه خبره. حالا خدای بهت گفتم من این دعا رو خیلی دوست دارم، ولی راستش رو باشم کوتاهه، تو که میدونی اقلا. این خدای مهربان، آدم با این خدای مهربان اینجوری عمل میکنه؟ نه. به هر تقدیر یافته ها را خدای نکرده به زباله‌دان بریزیم، نه خیر، یافته های خودتون نگه دارین، برای خودتون نگه دارین. به دیگران هم بگوییم؟ بله به دیگران هم بگویید اگه پرسیدن، مثلا توی موقعیتی که خاص بود، به عنوان یک یافته، نه به عنوان یک دستورالعمل. فرمودن چه چیزی میخون سوره؟ سوره یاسین رو میخوند، هدیه میکرد به حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها. این سوره رو میخونه، هدیه میکنه به حضرت نرجس خاتون، میگه میخوام بدارم ببینم هرچی. یاسین خوندن وارد بله قلب قرآن سفارش شده، صبح بخونید، همه این هست. هدیه کردن به ائمه علیهم السلام و بزرگان وارد بله سفارش شده. شما یه چیزی هدیه میکنه به کسی، به شما عنایت نمیکنه، توجه نمیکنه. چرا توجه نمیکنه؟ همینا هست. اما میخونم که فردا حتما اگه نشود من وقت بیام مثلا گلاویز بشم، نه رجعا میشینم میگم خدای من، خدای مهربان، من اینو شنیدم. حالا نقل میکردی کسی میگفت بچه مریض بود، خلاصه یه جوری مستعصل شدم، تبش بالا بود، خیلی وضعش ناجور بود، یه جوری بود امکان این که مثلا دکتر برن نبود، نیمه شب بود، تنهام بود. بعد رو همینجور کنارش خوابیده بودم، اونم خوابیده بود، حالا اون ناراحت، نفسش بالا نمی آمد، تب داشت، میپیچید، هزیون میگفت فلان. گفتش که برگشتن میفتم خدای مهربانی که محبت بچه رو به دل فرزندش میندازی. ببخش این تعبیر رو به کار میبرم، فرض کن منم یه جانوری، حالا اسمی هم گفت در این عالم، اینم بچه منه کنارم افتاده، میتونی به من رحم کنی؟ اون هفته هم دیگه تو گفتی من از دهان ناپاکم بخونم به بچه‌م فوت کنم، تو کرمی بکنی؟ گفت تو همین حال بودم، حالا افتادم، نه حالا قبله بودم. گفت هفته هم خوندم فوت کردم. گفت دو دقیقه نشد بچه آروم شد، همیشه تموم شد. اما یه بار پیش اومده، دقت میکنی؟ این هم که من دارم شما عرض میکنم به عنوان توصیه نیست. ما میل داریم بگیم ببین این هفته هم تو چجوری خوندی؟ رو به قبله خون بودی خوندی؟ به جانب راست بودی؟ به جانب چپ بودی؟ اینو امام باید بگه. ما خدا اگر یه جا لطف میکنه حتما باید بریم پنجره فولاد خودمونو ببندیم؟ نه. حتما باید بریم پنجره تو اون سهم؟ نه. بریم تو زری؟ تو حرم؟ نه. تو روا؟ نمیتونه. اینجا بیشتر عنایت میکنن. ببینید این ادبیات ما نمیخوام تکفیر بکنیم، اگه کسی هم به کار بود شما ببخشید اینو میگم جسدن، تو دهن کسی نزنید. تمام حرف ما سر توحید اینه. ببینید اینی که شیعه رو متهم به شرک میکنن داستانش از اینجاها شروع میشه ها. چیزایی که نفیش دست ما نیست ما نفی میکنیم، دیگرانی که نباید برای چیزایی که یافتن اصرار کنن اصرار میکنن، ما اصرار اونا رو میان مقابله میکنیم، چکشی برخورد میکنیم، نفی میکنیم. نه این نیست، نه اثباتش نه نفیش دین خدا نیست، بلکه آغاز شرک است. آنچه که در دین خدا گفتن تغییرش تخفیفش هیچ کدوم اینها روا نیست. درسته؟ به این یافته ها ممکنه اضافه بشه؟ بله ممکنه. شما دعای کمیل میخونید، یه بار این فراز منقلب میشین، یه بار اون فراز منقلب میشین، یه بار همه شما منقلبین، یه بار نمیتونین تموم کنین، یه بار تا آخرش هیچ حالی ندارین. آدم به کرم خدا نگاه میکنه، دنبال این مدلای اینجوری نیست که حتما اینجوری بکنیم اینجوری میشه. خب این بحثی که ما هی روش تکیه میکنیم که انشاءالله ببینید این بنای توحید و شرک توجه کنید، ساختمونش سری میره بالا. این فونداسیون و این نقشه‌ای که کجاها ستون‌ها و سرستون‌ها و دیوارچینی‌ها هست، این بسیار بسیار مهمه. من الان چند کتاب آورده بودم خدمتتون معرفی کنم. معرفی فقط در همین که در فضا قرار بگیرید، نه به عنوانی که متهیه کنید، چون بعضیش که اصلا نه ارزش تهیه داره نه مجاز آدم تهیه بکنه. یه کتابی اسمال محمد ابن عبدالوهاب که وهابی ها در واقع این کتابشونه، این جمع کرده مثلا یه سری روایات و یه سری نظریات رو نوشته که مثلا اگر کسی این کار رو بکنه شرک. فهرستم داره دیگه، مثلا لا یسأل به وجه الله الا الجنه، خدا رو به وجهش مثلا نخوانید، قسمش ندید مگر که بهش رو بخواید طلب بکنید. مثلا به تعبیر ما برای چیزهای دنیای خدا رو صدا نزنید. ببینید مثلا خیلی ببخشید معذرت میخوام اینو بگم، محمد ابن عبدالبها خب معروفه که خب مثلا میگن یه عالم دیگه، ولی شما کتابو نمیگن بخونید اصلا، یعنی کتاب ظالمه یه معنی حساب میشه. شما نگاه میکنید این بسیار بچگانه نوشته شده، واقعا بچگانه، به جز بهشت از خدا نخواهیم وقتی بچه خدا رو میسه بمیزن. بابا تو قرآن گفته آتنا فی دنیا حسنه، چی میگه؟ حواست کجا؟ خدای ما این خدا نیست که بگه من برای دنیا یه چیزی میخوام. خدای گوشه نخونم اینجا شکسته. خب چه چیزی قشنگتر از این که من در این گوشه ناخونم هم با خدا ارتباط برقرار میکنم، با خدا حرف میزنم. ببینید اینجا وجه خوب معنی نمیکنه، روایت رو میاره، ولی وجه خدا معناش که تو روایت میشه اهمه دیگه، چون وجه خدا مخلوق خداست. بعد فهرست داره دیگه که نمیدونم این تماثیل، این چیز با هیچ سنگ و با هیچ چیزی مثلا خودتون رو از اونها حفظ نخواهید، از اونها مثلا طلب امنیت و سلامتی نکنید. نمیدونم پیغمبر اینو فرمود، مثلا پیغمبر آمد در مکه گفت این چیزا چی همه رو بریزین دور، نصفشو گفتش، نصف روایت آورده دیگه، این سنگا چی، این مثلا خرمهرا این چی، بچه‌هاتون رو همه بریزین دور. بعد حضرت گفتن جاش اینو بذارید. تو همون روایت ها خب شما میدانید که مثلا محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه میدانید که تفکر اونها و کتاب اونها حتی در نزد اهل سنت به لحاظ علمی پذیرفته نیست. به لحاظ علمی دارم میگم، یعنی روایتی که آمده نوعا روایت گزینش شده است، تحلیل ها هم تحلیل های تمامی نیست متاسفانه. مثلا میگه که هیچ مفسری این مطلب رو نگفته. اینه که عرض میکنم من خودم کتاب مطالعه کردم دارم میگم، این شنیدم نیست. مثلا نوشته هیچ مفسری در آیه این جمله رو نگفته، بعد من رفتم کتاب اهل سنت رو دیدم نوع مفسرین همینو گفتن اتفاقا. هر کس این را بگوید از اسلام خارج است. رفتم دیدیم کلی از اهل سنت همینو میگن و در استفتاءشون همینو گفته. اون تو وقتی یه چیزی سیاسی میشه و وقتی هم قرار همه جمع شن بر علیه شیعه، وقتی قراره خلاصه اینجوری بشه دیگه، حالا یه خدا رحم کنه. باز مثلا این کتابی هست به اسم فتح المجید که اینم باز شرح این کتاب توحیده، چون معروف این فتح المجید شرح کتاب توحید تیکه تیکه آورده و شرح کرده. باز نظیر این چیزاییست که توی حج توضیح میکنن، خیلی هم هست دیگه. مثلا شاید شما اگه جمع کرده باشید و دیده باشید مثلا شاید 50 تا به این صورت کتاب و جزوه، مثلا به بیشتر، البته حالا ما میگیم عربیش به زبان عربیش مثلا 50 تاست، ولی انگلیسی داره، زبانه اردو داره، فارسی داره، زبانه دیگه هم داره، به حاجیان میدن. بعد این کتاب توحید رو اینم ترجمه به فارسی کردن، هم از افغانی ترجمه کرده، ترجمهش بعضی جاهاش کامل هم جاهاش احساس فارسی بودن نمی کنه، این هم به حاجیه دادن چند ساله که میدن. بعد اینا همون آدمایی هن که اینا رو میدن، بعد شما کافیه یه کتابی به سندهای خودشون در ظلمایی که خلیفه دوم کرده بدین، بعد میان بیا ببینید عالم به هم خورد. دقت کنید، یعنی رفتار رو ببینید. حالا بمانه، بعد از اینام زیاد میدن. نوعنم اینه که مثلا نشر بیان مفید فی متفق علیه علماء مکه و نجد من عقاید توحید، اون چیزی که علماء مکه و عربستان برش اتفاق کردن نسبت به توحید. یا مثلا العقیده تو صحیحه، مثلا عقیده صحیح مال بنباز مفتی اعظمشونه که دیگه مرده. عقیده صحیح و اون چیزی که ضد عقیده صحیحه و چه چیزهایی ناقضه، نقض می کند یک عقیده صحیح را. مثلا این جمله ازش بخونیم، مثلا نوشته نواقض الاسلام من النواقض العشره، از نواقض چیزهایی که اسلام رو نقض میکنه 10 تا چیزه. مثلا الثانی ومن جعل بينه وبين الله وصائت يدعوهم ويسألهم الشفاء ويتوكل عليهم فقد كفر اجماعا. هر کس که برای خدا بین خودش و خدا واسطه قرار بده و اونا رو بخونه و از اونها سوال کنه، شفاعت طلب بکنه و بر اونها توکل بکنه، همه گفتن که این کافره. الثالث، و من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صحه یا صحه مذهبهم کفر. هر کس که مشرکین رو کافر ندونه یا شک کنه در کفر مشرکین یا مذهب اونا رو صحیح بدونه، اینم کافره. خب یعنی این که تو بدی که هیچی، هر کم شک کنه تو بدی اونم بده، اینقدر قرص محکمه. خب دلیل آخه چه دلیلی مثلا بر این همه ما آیه داریم تو قرآن شفاعت؟ آیه شفاعت در این دستبندی سه گروه دیگه، یه گروهی اثبات میکنه، یه گروهی نفی میکنه شفاعت، یه گروه هم نسبت به اثبات و نفی چیزی نمیگه، حالا توضیحات دیگه هست. اونی که نفی میکنه آخه بخون چی رو نفی میکنه؟ شفاعت شافعی که خدا اجازه نداده. به هر تقدیر از اینها زیاده. اگر مثلا توی مثلا اقوامی آشناها دیدید وقتی توجهتون جلب بشه که خدای نکرده او از مسیر صحیح منحرف نشه، انشالله یه عمری بود یه مقدار بیشتر وارد این محتوا میشیم، چون محتواها متاسفانه محتوایی است که خیلی با اون درگیرند. اگر دیدید جایی خلاصه یه مقدار توجهتون بیشتر کنید، آیا میتوانید کمکی بکنید، آیا میتوانید پاسخی بدید، آیا میتوانید مثلا شما هم چیزی بگید وقت بعد برید دنبال حالا پاسخش رو. و ما در حوزه پاسخ نسبت به این کتاب ها خب الحمدلله رب العالمین خیلی کار شده، خیلی کار شده، از تو جای کارم بازم داره. از جمله کتاب هایی که در این بحث هست کتاب آقای زیابادی به اسم توسل. آقای زیابادی کتابی دارن اسمش توسله، چاپ جدیدم شده. این کتاب اسمش توسله ولی در واقع توحید و شرک رو داره توضیح میده، یعنی میخواد بگه توسل به ائمه علیهم السلام شرک نیست. کتاب دیگری است مال آقای سبحانی که کتاب نفیس و خوبی است، گمان میکنم که ترجمه فارسی این رو هم من دیدم، این عربیه. توحید و شرک فی القرآن الکریم، توحید و شرک در قرآن. بازم اینجا آقای سبحانی مطالبی رو آوردن در خاص بحث توحید و شرک که اون چیزی که به ما نسبت میدن آیا این نسبتش درسته یا نه. آقای سبحانی یک کتابی هم دارن که این کتاب در سازمان حج و اوقاف، این کتاب مکرر چاپ شده به شکل‌های مختلف به اسم‌های مختلف. به هر حال اگر تو این زمینه کتاب خواستین اگه مراجعه کنین به سازمان حج و اوقاف تو خیابون آزادیه، یا مثلا یه طوری از انتشارات و نشرهای اونها خبردار بشین. کتابای خیلی خوبی دارن، من اخیر نرفتم ولی چند سال پیشتر توفیق داشتم رفتم دیدم کتابا، دیدم انصافا کار کردن، زحمت کشیدن، خب قومم که دیگه هست. یه مجموعه هست فی رحاب اهل البیت، فی رحاب اهل البیت، رحاب با هی جیمی، فی رحاب اهل البیت، این مال مجمع علمی المجمع العالمی لأهل البیت، مجمع جهانی اهل بیت، مجمع جهانی اهل بیت. یه دوره کتاب فکر میکنم شاید مثلا 30 شماره باشه، 30 تا یا بیشتر، مثلا به این صورت جزوهای کوچیک کوچیک. بعد این البته ترجمه فارسی هم شده ولی این عربیه. مثلا نوشته الشفاعه، مثلا جو شفاعت صحبت کرده، مثلا زیارت القبور، مثلا زیارت قبرها شرک نیست، مثلا هر کدوم یه عنوانی داره. یه کتاب دیگه، مجموعه کتاب دیگه هم هست که این تألیف آقای امینیه، اینم سلسله است، یعنی کتاب های کوچیکیه. اینو من نمیدونم که الان توی بازار این به این شکلش موجود باشه یا نه، ولی عنوان سلسلش هست من فیض الغدیر، فیض همون فیض فارسی، من فیض الغدیر عنوانش. و هر کدوم کتاب یه عنوان خاص داره، مثلا این از زیاره، مثلا روی زیارت بحث کرده. این کتاب رو هم باز خاطرم هست ترجمه شده. این کتابایی که معرفی شد، نه اینکه این کتاب بهترین هاست، نه، کتابای خیلی بهتر یا نه، این خیلی خوبه، کتابای کاملتر، بهتر، دیگر، مؤلفای دیگه هست، کتاب الحمدلله زیاده. من از باب نمونه عرض کردم خدمتتون و باز معنای این نیست که این کتابا رو بدین تهیه بکنید، نه، معناش اینه که اگر که این مسئله برای شما یا برای دیگران در اطراف شما مسئله شده است، شما برید یه سری بزنید به بازار کتاب، بازار نشر، ببینید چه خبره و چی به دست میارید. مجمع جهانی اهل بیت کتابای خوبی داره، نشریه ظاهرن سال پیش نشریه اونها ایناش تخصصی دارن، قم مراکزی هست رو این مطلب جدی کار میکنن، هم به لحاظ تاریخچه هم به لحاظ عقیده. اینا فعلا در مقام عقیده است. بگیم مثلا بخوام بحث وهابیان و وهابیت و اینها رو بخوایم پی بگیم تاریخشه، اونم برای خودش داستانی داره، کتابایی داره که اگر دوست داشتید مطالعه کنید بعدی نیست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.